بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، سلوک روحی 14 معصوم علیه السلام. 8. نظری به شخصیت امام جعفر صادق علیه السلام. مذهب جعفری. صفحه 141. بسم الله الصادق. 1. امامان شیعه فقط به عنوان آدمهای معمولی مثل همه انسانها، حیرت آورترین انسانها در کل تاریخ بشر بر روی زمین بودند و لذا سخن گفتن درباره آنها بر تن و جان آدمی رعشه می اندازد و کاری بس خطرناک است به لحاظ معنوی. ولی آنگاه که آدمی به عنوان آدمی زاده شاهد این همه جهل و جعل و تحریف و خرافه پیروانشان و نیز معصومیت و مظلومیت دو جانبی آنها از سوی دوست و دشمن می شود، نمی تواند لب به سخن نگشاید، هرچند که چیزی در خور نگوید. 2. اینان به راستی و به دور از هر اغراق اساطیری به معنای واقعی کلمه جانشینان خدا بر روی زمین بودند. درک و باور همین معنا برای شناخت هویت آنها ما را کفایت می کند. اینها اگر خود خدا می بودند از عظمت آنها کاسته می شد، همانطور که شیعیان عملا آنها را خدا کرده اند تا دست خود را از آنها کوتاه کرده باشند و هیچ مسئولیتی در قبال آنها نداشته باشند و با بکارگیری واژه عصمت خود را از هر مسئولیتی نسبت به آنها مبرا کرده اند و از آنها فقط طلب شفاعت و پرداخت بدهی های خود را دارند، گویی که داروخانه و صندوقدار خداوند هستند و بس. 3. اینان فقط حاملان عصمت الهی بر روی زمین نبودند، بلکه برتر از آن و مهمتر از آن، حاملان اسرار الهی و علم لدنی و عرفان انسان در جهان بودند. زیرا مقام عصمت را ملائک هم دارند، ولی ملائک به خاطر عصمت نبود که آدم را سجده کردند، بلکه به دلیل عرفان آدم و راز شناسی و علم باطن او بود که سجدهش نمودند و عشقش به پروردگار. و اما همین عشق و عرفان امامان است که از نظر شیعیان به کلی مجهول و فاقد هر معنایی است. به همین دلیل وقتی گفته می شود که بایزید بسطامی مرید کامل و واصل امام صادق بود، همه به حیرت و سکوت می روند و گاه انکار می کنند. اینها وارثان آدم ابوالبشر بر روی زمین بودند و لذا مسجود ملائک. اصرار بیش از حد شیعیان بر عصمت امامان و انکار فضائل اساسی تر و برترشان برای آن است که از پیروی آنها معذور باشند، حالان که مقام عصمت آنها از جنس ملائک نبود بلکه حاصل جهادشان بود بر علیه خودشان و هران خود را در خطر سقوط می‌یافتند، همانطور که از دعاهایشان آشکار است. هرچند که به قول امام خمینی بسیاری از آخوندهای شکم گنده ما این دعاها را مختص شیعیان می دانند که گویی فقط برای مردم عادی نوشتند، در حالی که علناً وصف حال خودشان با خداست. پس این نوع عصمتی که اکثر شیعیان برای امامان قائل هستند یک تهمت ابلیسی و از کفر ماست و ناشیعگری ما و ناشیگری ما. 4. امام صادق علیه السلام یکی از طولانی ترین دوران امامت را داشتند که 30 سال بود و نیز به دلیل دوران انتقال بنی امیه به بنی عباس بیش از هر امام دیگری امکان سخن گفتن داشت به خاطر خلع حاکمیت جور. به همین دلیل نام دیگر مذهب شیعه همان مذهب جعفری است، زیرا عمده معارف شیعی به زبان این امام تبیین گردید و لذا ایشان را شیخ الائمه هم نامیده اند و نیز شیخ فرقه های اسلامی و شیعی، زیرا از مدرسه ایشان ده‌ها مکتب فلسفی و عرفانی و فقهی سر برآورد و حدود 4000 شاگرد نخبه فارغ التحصیل شد. و عجب که همه امامان اربعه اهل سنت هم از این مدرسه و از محضر امام صادق تعلیم یافتند. در واقع این 4 فرقه اهل سنت را هم باید از فرقه ها و مکاتب صادره از مدرسه امام صادق دانست. به روایات تاریخی حدود 100 فرقه اسلامی از این مدرسه پدید آمد و در تاریخ جریان یافت که فرقه اسماعیلیه از مشهورترین فرقه های شیعی است که به رهبری اسماعیل پسر ارشد امام که نص امامت هم داشت سازماندهی گردید. 5. به این ترتیب باید گفت که اگر همه امامان ما مثل امام صادق آزادی بیان می داشتند و جوان مرگ شهید نمی شدند، اینک هزاران فرقه اسلامی داشتیم که از برکات وجودشان محسوب می شد و نه مضرات. همانطور که پیامبر اسلام فرقه های اسلامی را رحمت دین خود خوانده است، برخلاف ادعای برخی از مسلمانان مسلمانتر از پیامبر، فرقه های هر مذهبی نشانه انشراح و انبساط و وسعت و عمق و خلاقیت آن مذهب است. 6. امام صادق بزرگترین و واضحترین حجت بر این حقیقت است که امامت ربطی به خلافت و حکومت ندارد، زیرا در عصر ایشان بنی امیه بر افتاد و جهان اسلام و مخصوصا ایران و حجاز به دست ابو مسلم خراسانی و سپاهیانش که شیعیان بودند جهت حکومت و پذیرش خلافت تسلیم امام صادق شد، زیرا خود ابو مسلم و سپاهیانش آخرین بقایای بنی امیه را نابود ساختند، ولی امام صادق از پذیرش خلافت سر باز زد که ابو مسلم با حالی پریشان و شاکی به نزد بنی عباس رفت و حکومت را تسلیم آنها نمود و بدین ترتیب نخستین خلیفه بنی عباس به دست ابو مسلم به حکومت رسید و 1 سال بعد ابو مسلم را در قصر خود به قتل رسانید. با این حال متاسفانه اکثر شیعیان هنوز هم در انتظار ظهور و حکومت جهانی مهدی موعود هستند و جز این برای ایشان معنا و مقصودی قائل نیستند و این بزرگترین خطا و انحراف معرفتی شیعه در تاریخ است که امامت را حکومت پنداشتند. 7. بنی عباس با به قدرت رسیدن اسماعیل فرزند امام را که نص امامت داشت مسموم کردند و کشتند و امام صادق را حبس نمودند و 70 تن از مریدان مخلص امام را هم در مسجد مدینه یک جا سر بریدند و سرهایشان را بر دروازه شهر را بیختند و از این واقعه نهضت انقلابی اسماعیلیه بر مبنای عرفان امام صادق پا گرفت و اساس عرفان انقلابی در شیعه گردید که بعدها حکومت عرفانی قرامته و فاطمیان و نهضت حسن صباه را پدید آورد که زمینه شیعه ایرانی می باشد. 8. امام صادق علیه السلام به همراه پدرش امام باقر علیه السلام بانی علوم اسلامی، فقه و عرفان اسلامی و حکمت است و آنچه که امروزه به عنوان شیعه رسمی در کشور ما حکم می‌راند فقط وارث فقه امام صادق است و مابقی تعلیمات ایشان از یاد رفته و انکار شده است. 9. یکی از زمینه‌های تفرقه در تشیع این بوده که هر گروهی از امامیه فقط به تعلیمات یکی از ائمه بسنده نموده و مابقی امامان را علناً نادیده انگاشته است و یا حتی فقط جنبه‌ای از تعلیمات هر امامی مورد قبول واقع شده و مابقی امور از مکتب همان امام انکار شده است. مثلا شیعه اثناعشری اساساً بر محور فقه امام صادق گرد آمده است و شیعه اسماعیلیه هم فقط جنبه علم تأویل و حکمت را درک نموده است. شیعه زیدیه فقط بر انقلابیگری و ظلم ستیزی تأکید کرده است. و به همین دلیل هر یک از این فرقه ها دوچار افراط و تفریط و گمراهی شده است و لذا اثنا عشریه دوچار قشریگری و جمود فکری شده و اسماعیلیه هم به علم زدگی و فلسفه زدگی و انحطاط اخلاقی دوچار شده است. ده، امام صادق تنها امام بعد از علی است که این شرایط را یافت تا اسلام و امامیه را به عنوان یک مکتب کامل در مدرسه خودش تعلیم دهد، ولی متاسفانه تعلیمات ایشان توسط پیروانشان تکه پاره شد. 11. علم تفسیر و تعبیر قرآن مهمترین علمی بود که در مکتب امام باقر و امام صادق برای نخستین بار تعلیم داده شد و این علم بنیاد یافت که فقط گروهی از شیعه اسماعیلیه تا چند قرن اولیه این علم را تعقیب و تعلیم دادند و سپس به فراموشی رفت، زیرا بدون این علم قرآن مطلقاً در عصر جدید قابل استفاده و راهگشایی نیست. این علم تا قرن هفتم هجری به واسطه برخی عرفای اسلامی استمرار یافت و از دوره‌ای که تشیع اثناعشری تبدیل به حاکمیت رسمی شد، این علم هم تحریم گردید و در عصر صفویان بنیادش برانداخته شد و از تشیع جز فقه امام صادق باقی نماند، آن هم نه علم فقه که خود جنبه‌ای از علم تعبیر قرآن است، بلکه احادیث فقهی تبدیل به کل شیعه شد و حوزه‌های علمیه ما که در واقع نمادی از مدرسه امام صادق علیه السلام است، جز احادیث فقهی امام صادق قضایی برای شاگردانش ندارد. 12. مدرسه امام صادق که همان محل مدرسه صفه در زمان پیامبر بود که به رهبری علی علیه السلام و سلمان علیه السلام اداره می شد، یک دانشگاه بین المللی و کاملا رایگان به همراه کمک هزینه تحصیلی برای همه دانشجویان اسلامی و غیر اسلامی از سراسر جهان بود و بخش عمده‌ای از زکات که به امام تعلق می گرفت صرف زندگی این دانشجویان می شد و در واقع دانشجویان در این مدرسه به صورت بورسیه و پانسیون رایگان زندگی می کردند و این افتخاری برای شیعیان است که امروز به کلی در حال انقراض می باشد. 13. یکی از بزرگترین مصائب زندگی امام صادق مرگ ناگهانی پسرش اسماعیل بود که وصی رسمی و امام بعدی بودند که در حدود 40 سالگی از دنیا رفتند و درست به همین دلیل فرقه اسماعیلیه پدید آمد که نخستین انشعاب اصلی از شیعه بود. اسماعیلیه امام هفتم را اسماعیل می داند و لذا به 7 امامی معروف است و لذا پس از اسماعیل فرزندش را امام می دانند و امامت امام موسای کاظم را نمی پذیرند. امامت در این فرقه شیعه دوچار غیبت نشد و تا به امروز دارای امامان حاضر هستند که البته امامان دوران جدید آنها کمترین شباهتی به امام ندارند و اساساً نوعی شاهان بی تاج و تخت محسوب می شوند که زندگی اشرافی را در اروپا سپری می کنند و هیچ احساس و رابطه معنوی هم با پیروان خود ندارند که آخرین امامان این فرقه آقاخان محلاتی و نوادگان او هستند که همچون اوناسیس زندگی می گذرانند. 14. اوج فعالیت دینی فرقه اسماعیلیه در نهضت حسن صباح بود و زان پس این فرقه هویت دینی خود را به تدریج باخت و گویی از صحنه تاریخ محو گردید و امروزه از این فرقه که خود چند انشعاب درونی بر اساس تعارض بین امامان خود هستند جز نامی باقی نیست و یکی از علل این امر آن است که رهبران آن از عصر آقاخان محلاتی شریعت را به کلی باطل ساختند و پیروی از علوم و فنون تنها راه زندگی دینی آنها محسوب می شود و این عاقبت تراژیک یکی از خلاق‌ترین فرقه های شیعه در تاریخ است که به رشد علم و فلسفه و عرفان و احیای عدالت و نجات شیعیان کمکی سرنوشت ساز نمودند و بخش قابل توجهی از علما و عارفان بزرگ شیعی از این فرقه برخاستند. فرقه اسماعیلیه یکی از اسرارآمیزترین فرقه های مذهبی در تاریخ محسوب می شود که تا به امروز مورد توجه محققین بزرگ غرب بوده است. به هر حال این فرقه فرزند خلف مدرسه امام صادق تحت رهبری پسرش اسماعیل است که نبوغ علمی و انقلابی حیرت‌آور اسماعیل نیز در تاریخ به ثبت رسیده است که افسانه‌های عجیبی در اطراف ایشان و مریدانشان را خاطر نشان می‌کند. گویی علوم غربیه و جعفر و علم تأویل از جمله تعلیمات اسماعیل به پیروانش بوده است. خود اسماعیل عجیب‌ترین امام و امامزاده تاریخ شیعه می‌باشد. 15 مدرسه امام صادق را باید شگفت‌انگیزترین مدرسه در تاریخ دانست که همه فارغ التحصیلانش نوابقی عجیب بودند و بانی یک علم یا مکتب عرفانی و فقهی و فرقه‌ای تازه در سراسر جهان شدند. جابر ابن حیان، بایزید بسامی، بهلول حکیم، امام ابو حنیفه و احمد حنبل و شافعی که سه تا از بانیان فرقه های اهل سنت هستند از جمله فارغ التحصیلان این مدرسه اند. در واقع باید فرقه های اصیل و معتقد و مؤمن سنی مذهب را هم اصولا از فرقه های به وجود آمده از مدرسه امام صادق دانست که دارای هویت شیعی هستند و این خود از اسرار جهان اهل سنت و رابطه باطنیش با تشیع است. 16 از جمله شاگردان نخبه امام صادق که شاگردی امام باقر علیه السلام را هم نموده بودند به نام ابوالخطاب و میمون القدا هستند که آنان را ایرانی الاصل هم دانستند. این دو تن را صاحب کراماتی حیرت آور دانستند که بانی فلسفی حکومتی بر مبنای عدالت کمونیستی بودند که این مکتب حدود دو قرن بعد موفق به تشکیل حکومت‌های خودمختار محل در سراسر جهان اسلام از آفریقا تا ایران شد که به بیان امروزین حکومت‌هایی به راستی سوسیال دموکرات بودند. در واقع این حکومت‌ها که معروف به قرامته بودند، نخستین حکومت‌های مردمی و سوسیالیستی به معنای واقعی کلمه بودند و چند قرن با حکومت‌های ظالم و بنی عباس جنگیدند. ادامه تکاملی این حکومت‌ها و این فلسفه سیاسی در نهضت حسن صباغ در ایران به اوج رسید که تبدیل به یک حکومت چریکی در قلعه‌ها شد و حدود 200 سال با سلاجقه و بنی عباس نبرد چریکی نمود و صدها تن از شاهان و خلفا و امرای ظالم را به قتل رسانید. این مکتب و فرقه را بایستی بانی اسلام ایرانی نیز دانست، زیرا عمده پیروان و رهبرانش ایرانی بودند. خود ابوالخطاب و میمون القداخ به همراه 70 تن از مریدان مخلص امام صادق علیه السلام به امر خلیفه عباسی در مسجد مدینه تکه تکه شدند. 17 در واقع بایستی اندیشه دموکراسی و سوسیالیسم را نیز از تعلیمات امام صادق علیه السلام و اسماعیل علیه السلام دانست. در این مدرسه مبانی مدرن علوم پایه مثل فیزیک، شیمی، نجوم، ریاضیات، روانشناسی، علوم سیاسی، حکمت و عرفان عملی و طب و غیره پایه‌گذاری شد و اساس تمدن اسلامی گردید. یعنی آنچه که موسوم به تمدن اسلامی است محصول مدرسه امام صادق است. 18 تعدادی از جوکیان هندی نیز که آوازه امام صادق را شنیده بودند به شاگردی ایشان آمده و نهایتاً ایمان آوردند و به کشورشان بازگشتند و بانی و مروج مذهب شیعه در هندوستان شدند. 19. اگر همه امامان ما مثل امام صادق امکان تعلیم و تربیت مردم را می‌یافتند، بدون تردید امروز با جهانی بسیار متفاوت روبرو بودیم و بشریت سرنوشت دیگری می‌داشت. هرچند که ایشان نیز با به قدرت رسیدن بنی عباس سالهای آخر عمرشان را در حبس بودند و در آنجا مسموم و شهید شدند. همچون پسرش اسماعیل که کشته شد و امام موسی کاظم فرزند کوچکشان که از نوجوانی در زندان به سر برد و در زندان پوسید و از دنیا رفت. 20. امامان شیعه جملگی خدایانی در زندان خلق بودند و خورشیدهای علم و عرفان که اجازه رابطه با مردم را نداشتند. و این وضع تا امام 12 منجر به غیبت از همان دوران کودکی آن حضرت شد که چندان فرقی هم نمی کرد، زیرا به هر حال در زندان به سر می بردند و از چشم مردم دور بودند. 21. مسئله غیبت عملاً از همان زمان علی علیه السلام آغاز شد و علی 25 سال از عمرش را بعد از رحلت رسول در حبس خانگی به سر برد و هیچ کس اجازه دیدارشان را نداشت الا این که می بایست از جان خود دست می کشید. 22. علم و عرفان بزرگترین گوهری وجودی امامان ما بوده است، یعنی همان چیزی که در اندیشه و باور شیعیان امروز بسیار به ندرت معنایی دارد و درک می شود. ما امامان را همچون اکثر ملایان فقط آدمهایی خشک مقدس و وردگوی و جانماز آبکش و حد اکثر فقیه می دانیم و نبیشتر. این بدان معناست که امامان ما فقط به لحاظ وجودی غایب نیستند، بلکه به لحاظ معنوی هم از عقل و دین و شعور و ایمان ما غایب و بیگانه اند. و هرگاه هم که ظهور کنند و آشکار شوند، باز هم در حبس و مسموم و شهیدند. پس همان بهتر که غایب باشند، زیرا چه فرقی دارد که در حبس به سر برند یا در چاه. چاه امن‌تر است. وقتی به یاد می آوریم که چگونه مادر امام زمان ما تحت نظر سربازان خلیفه می زیست و مرتباً شکمش را معاینه می کردند تا اگر حامل شد بچه اش را سقط کنند، دعا می کنیم که تا ابد غایب بمانند، تا بشریت زیر یوغ ستمگران بردگی کند، تا حق آدمیت را بداند، زیرا امامان کسانی جز وارثان آدم نیستند. 23. یکی از مهمترین تعلیمات مدرسه امام صادق علیه السلام امام شناسی بود و کسانی چون ابوالخطاب در رأس این کرسی قرار داشتند و این علم در شیعه اسماعیلیه تا قرون 6 هجری در رأس علوم دینی و حکمت و عرفان قرار داشت و ده ها اثر بدیع در این علم به واسطه علما و عرفای اسماعیلی تألیف شد که بخشی از آن در آثار خواجه نصیرالدین طوسی هنوز هم موجود است و متاسفانه این علم که برای شیعیان و مسلمانان از جمله حیاتی ترین و واجب ترین علوم است به بوته نسیان سپرده شده است، در حالی که این علم از ضروریات و مقدمات واجب آمادگی مسلمانان برای درک ظهور امام زمان می باشد. 24. یکی از فارغ التحصیلان درجه 1 و کامل مدرسه امام صادق علیه السلام با یزید بسطامی است که پس از اتمام تحصیلاتش به همراه یکی از پسران امام صادق به ایران بازگشت و بانی یکی از نابترین مکاتب عرفانی در ایران شد. آنچه که علی علیه السلام درباره سلمان فارسی فرموده بود که سلمان در مقام من است، امام صادق هم درباره بایزید فرموده بود و لذا پسر خود را تحویل او داد تا تربیت کند. 25. بسیار جای تأسف است که شیعه جعفری چیزی بیشتر از مجموعه احادیث کهنه فقهی و از اعتبار ساقط شده نیست و از آن خورشید علم و عرفان امروز فقط همین قدر در حوزه‌های علمیه ما باقی مانده است. و این راز فلاکت ما شیعیان است و مسلمانان. 26. یکی دیگر از علومی که در مدرسه امام صادق بنا نهاده شد علم اجتهاد بود که علمی بسیار اساسی تر از خود اجتهاد و مجتهد شدن است. علم اجتهاد در واقع شعبه ای از علم امام شناسی بوده است و امروز به افسانه پیوسته است و حتی درباره اش تحقیق هم نمی شود الا به واسطه اسلام شناسان غربی. 27. پیامبر اسلام فرمود وای بر شما مسلمانان از روزی که سایر اقوام و مذاهب در مسلمانی از شما پیشی گیرند. امروز شاهدیم که محققین غربی و روسی و ژاپنی هستند که درباره امامان ما و علومشان تحقیق می کنند و در جریان تحقیق خود بسیاری هم ایمان می آورند و تبدیل به شیعیانی می شوند که ما انگشت حسرت به دهان می گزیم، مثل هانری کوربون و ریترو ماسینیون. و همانطور که امروز بایستی مردم سالاری و سوسیالیسم را از غربی ها بیاموزیم، آن هم تحت فشار حقوق بشر. 28. این که روایت شده که حدود 100 فرقه از مدرسه امام صادق به تدریج رخ نمود، بدان معناست که 100 مکتب علمی فلسفی و عرفانی فقهی در این مدرسه بنا نهاده شد که هر گروهی به دنبال یکی از آن رفتند و از آن فرقه ساختند و این امر عظمت خارق العاده این مدرسه را آشکار می سازد. 29. به اعتراف محققین غربی، امام صادق فقط به لحاظ علمی نابغه است که مشابهش در کل تاریخ گزارش نشده است. 30. کتاب معروف به ام الکتاب که رساله ای کوچک مشتمل بر نقل قولهایی از امام باقر و امام صادق از جانب ابوالخطاب است، به تنهایی ژرفنای علم کلام و هرمنوتیک را تا سرحد جادو و معجزه به نمایش می نهد که متاسفانه علمای ما به دلیل عدم درکشان از این اثر آن را انکار می کنند و لذا این کتاب هنوز هم قاچاق و ممنوع است و اثری زاله به حساب می آید. این تنها هنر ما شیعیان در قبال مدرسه امام صادق و پسرش اسماعیل و پدرش امام باقر علیه السلام است. به یاد سخن علی علیه السلام می افتیم که مردم ادابت می کنند با آنچه که نمی فهمند. 31. مدرسه امام صادق اقیانوس جوشانی از علم لدنی بود که متاسفانه مهمترین میراث و گنجینه تولید شده از این مدرسه به دست اسماعیلیه افتاد و در تاریخ گم و گور و دفن شد، همانطور که خود اسماعیلیه دفن گردید. ولی با همان آثاری که باقی مانده میتوان آن را از نو کشف و استخراج نمود، همان کاری که اروپاییان میکنند. 32. بخش عمده ای از نخبگان مراکز علمی غرب شبان روز بر روی متون کهن اساطیر یونانی خود کار می کنند و از آن دریایی از تئوری های فلسفی و روانشناختی استخراج می کنند، ولی ما مسلمانان چشم به غرب دوخته ایم تا آنها مسلمانی ما را کشف و تولید کنند و به ما صادر نمایند. 33. همان بخش از احادیث منسوب امام صادق هنوز گنجی کشف نشده و مدفون است که مقادیری از آن در اصول کافی مندرج است و بایستی محققین دلسوخته ما جدن بر روی آن کار کنند. تمدن اسلامی فقط از این طریق احیا شدنی است و برای چنین کاری ایمان عاشقانه می‌خواهد که متأسفانه در ما بسیار نادر است، زیرا حتی علمای دینی ما هم باطناً مفتون علوم اروپایی هستند و تمام هنرشان این است تا ثابت کنند که اسلام هم علمی است، یعنی غربی است، و جدیداً ثابت می‌کنند که اروپا هر چه که دارد از اسلام است، که این خود شرمساری ما را صد چندان می‌کند. زیرا در این صورت بایستی دست از غرب ستیزی برداریم و تمدن غرب را ملاک مسلمانی قرار دهیم. گیرم پدر تو بود فاضل. این مسلمانی نیست بلکه غیرت جاهلی است و عین کفر. از امام صادق علیه السلام سوال می شود که آیا شما عالم ترید یا جد شما علی علیه السلام؟ می فرماید همه ما یکی هستیم، همه علی علیه السلام هستیم. 9. سیره امام موسی کاظم علیه السلام. بسم الله الصبار. 1. در دوره‌ای که کل شالوده و بنیادهای یک نظام اجتماعی و حکومتی پوسیده و فاسد شده است، انتقاد کردن به مسائلی از آن خود سندی بر تصدیق و تأیید آن است و در چنین وضعی سکوت رساترین بلندگوی افشای حقیقت است برای انسانهایی که اهل حق و معرفت و رسالت هستند، که هر انسان مؤمن و خردمند دارای رسالتی ذاتی در جامعه است و در قلمرو امامت جامعه قرار دارد و امامان شیعه جملگی اساساً پیشوایان مکتب سکوت هستند به دلیلی که ذکرش رفت. ولذا از نظر مورخین و منتقدین اجتماعی همواره این سوال وجود داشته که چرا امامان شیعه که عموماً و اکثراً در سکوت زیستند همه‌شان مقتول گشتند و دستگاه خلافت سکوت آنها را تحمل نکرده است. 2. کل زندگی علی علیه السلام امام اول بعد از رحلت رسول صلی الله در سکوت گذشت، به جز آن 5 سال آخر که به اصرار قبول حکومت نمود. امام حسین علیه السلام هم جز چند ماه آخر عمرشان را در سکوت زیستند و عجبا که حاکمیت وقت حتی سکوت آنها را هم نتوانست تحمل کند. نه سکوتشان و نه انفعال آنها را توانست تحمل نماید. و این بدان معناست که خود این سکوت و انفعال کامل چون خورشیدی می درخشید و پرده از ماهیت حکومت ها و خلفای ظلم بر می داشت و حقیقت را به همه قلوب می رساند و لذا همشان به واسطه انواع دسیسه ها مسموم و شهید شدند تا این خورشید خاموش گردد و نورافشانی نکند. 3. معنا و حقیقت محوری غیبت امام 12 هم نیز به بیانی همین سر سکوت است. ولذا امام غایب در حقیقت امام صامت است. ولذا در هر عصری و جامعه‌ای یک امام ناطق وجود دارد که زبان گویای امام صامت محسوب می شود و عموماً فدایی اوست. 4. در میان امامان شیعه در صدر اسلام امام موسی کاظم علیه السلام اسوه‌ای ویژه از این سر است که بخش عمده‌ای از سالهای آخر عمرشان را رسماً در زندان به سر بردند که سکوت زندان به مراتب سکوتی گویاتر است که هارون الرشید حتی سکوت و زندانش را هم نتوانست تحمل کند، زیرا آنگاه که به زندان رفت تابانتر شد و ناطقتر و رساتر. 5. امام موسی کاظم ویژگی دیگری هم در میان ائمه دارد و آن این که به واسطه امامت ایشان یک شعبه اصلی از شیعه رخ نمود که شیعه اسماعیلیه است که برادر بزرگتر ایشان را امام خود قرار دادند که نامش اسماعیل بود. 6. اسماعیل که به تصدیق همه شیعیان دارای نس امامت بود و همه ویژگی‌های امامت از ایشان بارز شده بود، در سن 40 سالگی به ناگاه از دنیا رفت که به اعتراف بسیاری از مورخین مسموم شده بود و پدرشان امام صادق علیه السلام بر پیکر ایشان به طرز حیرت‌آور و بی سابقه‌ای شیون و بیقراری می‌نمودند. بلذا امامت اسماعیل در حاله ای از ابهام و رازواری فرو رفت. در آن هنگام برادرش امام موسی علیه السلام خردسال بود، ولذا پیروان اسماعیل که شیعیانی بسیار نخبه و عارف و انقلابی و دلیر بودند و عشق و ارادتی خاص به او داشتند، فرزندش محمد را جانشین او دانستند و از اینجا شعبه خاصی از شیعه آغاز شد که ماهیت و عمل کرد و حکمتی منحصر به فرد پدید آورد که به دو لحاظ ویژه است: فلسفه و تأویل قرآن، و دوم انقلابیگری به معنای امروزین که در صدد جامعه‌ای عدالت محور و مردمی باشد که نهضت قرامته در یمن و بحرین و شمال آفریقا و شامات و نهضت حسن صباح در ایران دو نمونه تاریخی و برجسته از استمرار و تکامل شیعه اسماعیلیه در قرون اولیه اسلامی است. 7. با مسموم ساختن اسماعیل، همه مریدان نخبه او که گروهی چریکی و انقلابی و همچنین دانشمند بودند، در اندک مدتی به امر خلیفه قتل عام شدند و دانشگاه امام صادق هم تعطیل شد و امام صادق هم در زندان خانگیش مسموم و شهید شد که امام موسی علیه السلام حدود 20 سال داشت و به امامت رسمی رسید. 8. امام موسی کاظم که حدود 35 سال مدت امامتش به طول انجامید، در سالهای نخست امامتش مدرسه پدرش را در وسعت کوچکتری ادامه داد و به تربیت علمای شیعی پرداخت که به تدریج خفقان شدیدتر شد و در عصر هارون الرشید علناً به زندان افکنده شد و در زندان به تدریج در قضای ایشان سم وارد ساختند و ایشان را به مرگ و زجر تدریجی کشتند و در واقع زنده به گورش نمودند و در 55 سالگی از جهان رفتند. 9. در عصر امامت امام موسی علیه السلام، 4 خلیفه عباسی بر مسند خلافت ستم نشستند که آخرین و طویل ترین مدت خلافت از آن هارون الرشید بود. 10. هارون الرشید عجیب ترین خلیفه عباسی و بلکه یکی از عجیب ترین و موذی ترین شاهان تاریخ بشر است. به لحاظ شخصیت و هویت بشری و اعمال متناقضی که بر مسند خلافت از خود آشکار می نمود، او دائم الخمر و عیاش و فاسق حرفه‌ای بود که 2000 زن در حرم سرای خود داشت و حتی از زن پدر خود هم دریغ نمی کرد و در کاخش همواره بساط بزم‌های افسانه‌ای و آوازخوانی و مطربان بین المللی و رقاصه ها از سراسر جهان جمع بودند و بخش عظیمی از بودجه بیت المال صرف آنان می شد و از طرفی دیگر نماز شبش ترک نمی شد و روزه های مستحبی نیز می گرفت و در عبادات سعی فراوان داشت و شریعت را به افراط اجرا می نمود. از طرفی دربارش مملو از دانشمندان و فقها و هنرمندان و مترجمین و فلاسفه از شرق و غرب جهان بودند و از طرفی چشم دیدن مدرسه امام موسی کاظم را نداشت و آن را بست و امام را حبس نمود و کشت. از طرفی از تماشای زپ گوسفند غش می کرد از فرط لطافت طبع و با دیدن فقیر و بیماری در کوچه و خیابان زار زار می گریست و به پای آنها پولها می افشاند و سلاح‌های گرانبها به مردم می بخشید و از طرفی دیگر علویان را در زندانهای مخوف به بدترین شکنجه ها می کشت. از طرفی در موعظه های امام موسی از فرط تأثر و گریه و فغان بیهوش می شد و دست و پای امام را سجده می کرد و از طرفی سالها امام را در زندان با انواع شکنجه ها زجر کش می کرد. 11. هارون الرشید اسوه تمام و کمال مکر و مردم فریبی خلافت بنی عباس بود و به راستی هیچ خلیفه‌ای چون او نتوانسته بود حتی بخش عمده‌ای از علویان را فریب دهد و جذب خلافت خود سازد. او یک هنرپیشه نابغه در مردم فریبی بود و لذا بسیاری از وزرا و کارگزاران مهم دستگاه او از شیعیان بودند. و به یاد داشته باشیم که اصلاً فلسفه وجود بنی عباس به اسم دفاع از حق علی و حسین و احیای دین محمد صلی الله خودنمایی می کرد و بر همین اساس پدید آمده بود ولی کینه و عداوت آنها با شیعیان بسیار شدیدتر از امویان بود. جنگ امویان با شیعیان تن به تن و آشکار بود، ولی بنی عباس اسوه نفاق در تاریخ اسلام هستند و لذا سنت شومی را به صورت یک فلسفه و فرهنگ از خود به ارث نهادند که زیر بنای فکری و اعتقادی و عملی عمده شیعیان در تاریخ گردید و تا به امروز ادامه یافته است. 12. از آنجا که یکی از بزرگترین ویژگی بیرونی امامان شیعه همان حکمت و علم آنها بود، لذا خلفای بنی عباسی هم آموختند که اهل علم و فقه و دانش و فلسفه شوند و دربار خود را با دانشمندان آرایش دهند تا قدرت مقابله و انکار امامان و علویان را داشته باشند، تا بدین گونه عظمت امامان را در چشم مردم خدشه‌دار کنند. و علاوه بر این، عباسیان و مخصوصاً هارون الرشید در آبادی و عمرانی و در تأسیس مدارس و توسعه علوم و فنون و مخصوصاً ترجمه آثار یونانی شدیداً همت گماردند تا مردم امامان خود را فراموش کنند و انگیزه‌ای به امامان نداشته باشند. ولذا دوران خلافت هارون را پرشکوه ترین دوره اعتلای تمدن اسلامی دانستند. حتی تا به امروز هم بسیاری از مورخین شیعی از این دوران با شکوه و عزت و تمجید یاد می کنند. گویی بنی عباس به راستی در فریب تاریخ هم موفق بودند، حتی در شیعیان. 13. پسر هارون یعنی مأمون هم سیاست نفاق پدرش را کامل تر کرد، تا آنجا که امام رضا علیه السلام را به ولایت اهدی گزید، آن هم به تهدید مرگ. یعنی بنی عباس ذاتاً فقط به واسطه تعلق خود به علی و آل علی و امامان بود که به خلافت رسیدند و چند قرن حکومت کردند. اینان حتی گاه بر منبر می گریستند که خداوند آنها را از این خلافت قصبی نجات دهد و از امامان عصر خود شکوه می کردند که چرا نمی آیند و خلافت را از آنها تحویل نمی گیرند تا حق به اهلش برسد. در این مکر مأمون به حد کمال رسید و امام رضا را دعوت به پذیرش خلافت خود کرد که امام رد نمودند. آنها به مردم نشان می دادند چون امامان حاضر به پذیرش حکومت نیستند، آنها جبرن پذیرفتند و لذا هم به مردم و هم امامان منت داشتند که بار امامان را لاجرم به دوش می کشند. در این بازی هارون و مأمون نابغه بودند. 14. روزی خلیفه به سراغ امام موسی فرستاد و به ایشان پیشنهاد نمود که روستای فدک را تحویل بگیرد که میراث پدری حضرت فاطمه بود که در عصر خلافت ابوبکر غصب شده بود. امام فرمودند که در صورت این زمین را تحویل میگیرم که به تمام و کمال تحویل داده شود. خلیفه گفت بدون شک چنین خواهد بود و حتی بر وسعت آن اضافه هم خواهد کرد تا جبران گذشته شده باشد. امام فرمود آیا می دانی حدود فدک چیست؟ خلیفه گفت شما بفرمایید. امام فرمودند یک حدش عدن است، حد دومش سمرقند و حد سومش آفریقا و حد چهارمش ارمنستان. رنگ صورت هارون پرید و با پوزخندی ماجرا را فیصله داد. 15. وجود امامان آیه عذاب روح خلفای بنی عباسی بود. نه بدون وجود آنها می توانستند به خلافت خود مشروعیت بخشند و نه با وجودشان می توانستند عزت و شرافتی داشته باشند. و این بود که همه امامان را در خفا و به طرزی موذیانه و غیر مستقیم مسموم کردند و بر جنازه‌شان بر سر و روی می‌زدند و قش می‌کردند و روزها عزاداری می‌نمودند. بخش عمده ای از سنت های عزاداری حسینی در دوران خلافت بنی عباسی و به دستور آنان پایه‌گذاری شد و به تدریج بسیاری از حقایق کربلا تحریف شد و امام حسین تبدیل به موجودی حقیر و مفلوک شد که برای کسب خلافت بدشانسی آورد و ناکام شد. این را باید نوعی تشیع عباسی نامید که موذی ترین و رایج ترین تشیع بود و تا به امروز آمده است. 16. در دوران خلفای بنی عباسی تنها شعبه از شیعیان که فریب و بازی نمایش های آنان را باور نکرد و تا به آخر جنگید و 5 قرن اول تاریخ اسلام را با خون خود آبیاری نمود شیعیان اسماعیلی بودند، زیرا حامل آرمان مدینه فاضله بودند، یعنی صاحب ایدئولوژی عملی برای برقراری عدل علی بودند و در برخی از کشورها اسلامی هم برای مدتی توانستند چون این نظام هایی را پدید آورند. اقتدارگرایی اندیشه اسماعیلیان نیز علت دیگر این امر بود. این اقتدارگرایی انقلابی اسماعیلیان را چندین قرن به لحاظ هویت و حیثیت اعتقادی سرفراز و مستقل به بار آورد، هرچند که قتل عامهای فراوانی از آنان در هر عصری رخ نمود، ولی این هویت انقلابی اقتداری در بلند مدت پایه‌های اعتقادی آنان را سست نمود و در طول تاریخ روی به پوچی و انحطاط کشانید. ولی در عوض شیعه اثناعشریه با استفاده از تقیه عمر تاریخی بیشتری نمود و باقی ماند. امروزه این تفاوت را بهتر درک می‌کنیم. 17. علت دیگری که پیروان اسماعیل به امامت موسی علیه السلام بعد از رحلت اسماعیل اقتدا نکردند این بود که اسماعیل از مادری قریشی و فاطمی بود، ولی مادر امام موسی علیه السلام یک کنیزک غیر نژادی بود، هرچند که این کنیز به لحاظ تقوا و فضیلت کاملا ممتاز و برجسته بود و نامش حمیده بود. این نجات پرستی که در تضاد با حق امامت و عدالت بود از علل دیگر تباهی تاریخی اسماعیلیان به لحاظ اعتقادی محسوب می گردد. به هر حال این انشعاب مخصوصاً در آن دوران سرنوشت ساز از بزرگترین خساراتی بود که بر پیکر اسلام و شیعه فرود آمد، زیرا بخش عمده‌ای از پیروان و مریدان امام صادق و اسماعیل که از نخبه‌ترین شیعیان قرون اولیه اسلامی بودند از کالبد امت جدا شده و اکثراً قتل عام شدند که اسماعیلیه بودند و اکثراً وارث علم لدنی امام محمد باقر نیز بودند که به لحاظ عملی شیعیانی نخبه تر از این جماعت که تحت تعالیم ویژه امام باقر و صادق و اسماعیل قرار گرفته بودند در کل تاریخ صدر اسلام پدید نیامد. اینان نخستین فارغ التحصیلان علم تأویل و عرفان قرآنی و عملی بودند که در تنها دانشگاهی که به دست امامان ما تأسیس شده بود تحصیل کرده بودند، یعنی امام باقر و صادق و اسماعیل. 18. پس از این نهضت عظیم علمی امامان بود که هارون و پسرش مأمون شروع به وارد کردن علما و فلاسفه رومی و یونانی کردند و به ترجمه آثار فرنگی همت گماشتند و برای این ترجمه ها پولهای هنگفتی می پرداختند تا بدین گونه به جنگ با امامان و حکمت امامیه آمده باشند و موفقیت های بزرگی نیز نصیبشان شد و توانستند حکمت اسلامی را دچار التقاط عظیمی سازند و از محتوا تهی کنند، تا آنجا که حکمت اسلامی بایستی با فلسفه یونانی مطابقت می کرد تا قابل قبول باشد. در دستگاه این دو خلیفه پدر و پسر این نهضت فلسفی ضد حکمت آغاز گردید و قرنها ادامه یافت و آنچه که تمدن اسلامی نام گرفت حاصل این معارضه و نفاق بنی عباسی در قبال امامان بود و امامیه. 19. زندگی امامان شیعه هر یک شاقه تر از امام قبل از خودش بود، زیرا دستگاه خلافت مستمرن موزی تر و پیچیده تر می شد و فریب شیعیان ابعاد و اعماق بیشتری می یافت و شکنجه و خفقان درباره امامان و شیعیان هم لطیف تر و هولناک تر می گشت. و امام موسی علیه السلام از مظاهر اشد مظلومیت و زجر و صبر و مقاومت و نیز مبارزه علمی و ایمانی در تاریخ امامان شیعه است. 20. از زندگانی و سیره و حالات امام موسی اخباری بس اندک وجود دارد و این خود دلیلی آشکار بر خفقان آن عصر درباره امام است. و اینکه نیمی از عمر امامت ایشان در حبسی مخوف سپری شد که احدی از ایشان خبر نداشت و ممنوع ملاقات بود و همواره یکی از عرازل و مجانین را همبند ایشان می کردند تا بر زجر ایشان افزوده شود که حتی امکان عبادت هم نداشته باشند، هرچند که برخی از این زندانبانها و همبندهای امام ایمان آوردند و کشته شدند. 21. امام موسی علیه السلام امام همه زندانیان حقیقت در تاریخ بشر است و بانی این حقیقت که در زندان هم میتوان امام حقیقت بود و با زجر و صبر و سکوت هم میتوان پیام حقیقت را به تاریخ آینده رسانید و اینکه حقیقت خودش رسانی خیش است از وجود اهل حق به خودی خود و صبر است راز این رسانایی. 22. کاظم که از القاب امام است به معنای بلعیدن صدای خود است و واضح‌ترین بیان و سر سکوت و خفقان است. حقیقت چه بر زبان برون افکنی شود و چه در سینه حبس بماند، به هر حال می رسد به هر کسی که لایق و تشنه حقیقت باشد در هر زمانی و عصری. حقیقت خودش رسانای خیش است از وجود اهل حق، چه بر منبر و چه در زندان انفرادی. این یکی از درس‌های بنیادی و واجبی است که امامان ما به پیروان خود دادند و امام موسی در رأس این درس قرار دارد و معلم تراز اول آن است. 23. هر یک از امامان ما نه تنها امام زمانه خود که امام تاریخ و زمان کل بشر بر روی زمین هستند و اتصال قلبی با آنان می تواند نجات و رستگاری به همراه آورد. همانطور که امروزه گروهی از شیعیان در شمال آفریقا وجود دارند که فرقه ای از متصوفه محسوب می شوند و امام موسی کاظم را همان امام موعود و ناجی آخر الزمان می دانند و گویی بالاخره از زندان هارون الرشید خروج خواهد کرد. این فرقه به لحاظ ایمان و ارادت و عشق عرفانی بی نظیرند. این بدان معناست که یک انسان شیعه و امامیه یا امامی دارد و یا ندارد و دعوا بر سر تعداد امامان تجارت بی امامان است، چه بسا یک شیعه 7 امامی و 12 امامی و 50 امامی اصولاً بی امام است، باطنن و روحن و لذا گم شده و بی نور است. ارادت به یکی از امامان اصولاً برای نجات و هدایت کفایت می کند. در غیر این صورت 100 تا امام هم با هم دیگر جمعاً نصف یک امام هم به حساب نمی آیند. لذا دعواهای چند امامی در شیعیان از ناحق‌ترین دعواهاست و دال بر فقدان نور امامت در این نوع شیعیان است. 24. در عصر امام موسی کاظم یکی از نوادگان امام حسن مجتبی به نام حسین صاحب فخ یک نهضت انقلابی مسلحانه بر علیه خلیفه برپا نمود و خروج کرد و به همراه صدها تن شیعیان به قتل رسید و پس از واقعه کربلا خونین ترین نهضت شیعه تلقی می شود. از آنجا که در سرزمین فخ این نهضت قتل عام شد، این سردار دلیر به این نام معروف شد. ایشان در نزد امام به مشورت آمد و امام به او گفت من تو را به این قیام امر نمی کنم، بدان که همه شماها شهید خواهید شد و پیروزی ظاهری نخواهید داشت. مشابه همین نهضت با همین برخورد از جانب امام در عصر امام صادق هم به رهبری زید بن علی فرزند امام سجاد رخ نمود که تماماً قتل عام شدند. در که این نوع نهضت ها و برخورد ویژه امامان با آن بس جای تأمل است و عبرت که البته هر کسی از فهم حق آن بر نمی آید. همچون نهضت ابوالخطاب از مریدان امام صادق و اسماعیل که آن همچون واقعه کربلا قتل عام شد. از این نهضت ها در عصر امامان نیز فرقه های شیعی پدید آمدند به مانند زیدیه، اسماعیلیه و غیره که به تدریج از کالبد اسلام جدا شدند و به گمراهی رفتند. این بدان معناست که هر نهضت هرچند بر حقی بدون امام میتواند موجب گمراهی کلی از دین شود. 25. صبر و انتظار فقط فلسفه وجودی شیعیان در تاریخ نیست، بلکه فلسفه وجودی امامان شیعه نیز هست. بر مقعد صدق و حق نشستن و صبور و منتظر ظهور حق ماندن، این است تمام سر امام و امامت و امامیه. خود امامان شیعه هزاران بار شدیدتر در انتظار امر ظهور به فرمان خدا بودند. جز علی علیه السلام، آن هم در موارد بس اندک و جزئی و آن هم کاملا خصوصی، ما بقی امامان در عصر خود در پرده غیبت کامل بودند به دلیل وجود خفقان و حبس، بلکه در همان حریم سخن و ظهور و بروز برای شیعیان هم در پرده غیبت بودند، زیرا کسی خالصانه در آتش حق نبود تا بر او ظهور کنند و لذا جز بر چند تن از مریدان خاص خود آشکار نمی شدند و امر و اذن به ظهور عمومی نداشتند. الان هم همان است و فرق چندانی نمی کند. انتظار اصلی در نزد امام است و هرگاه انتظار شیعیان به حد انتظار او رسید، آنک ظهور. 26. در حقیقت اصلا فرقی نمی کرد که امام موسی در زندان باشد یا منبر، زیرا مشکل اصلی شیعیان و مردم بودند نه خلفا. ابو مسلم خراسانی که امویان را برانداخت به نزد امام صادق آمد و خلافت را به ایشان تقدیم کرد و امام نپذیرفت و لذا به عباسیان تقدیم کرد و به دست اولین خلیفه عباسی خودش به قتل رسید. این است مسئله. مگر حکومت علی را چه کسانی ساقط کردند؟ شیعیان. آیا امروز شیعیان در چه وضعی به سر می برند؟ حضور غیبت پاسخگوی این سوال است، زیرا طبق روایات شیعی چون 300 اندی شیعه خالص پدید آیند امام ظهور می کند.